بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جلسه گذشته عرض کردیم، از محضر شیخ انصاری استفاده کردیم که شرط در عرف بر دو معنا اطلاق میشه. معنای اول یک معنای مصدری است که عبارت است از الزام و التزام. حالا این معنای مصدری گاهی موقع به نحو مجازی استعمال میشه، البته در کلام عرب فراوان مشاهده میشه که مصدر اطلاق میشه، به کار برده میشه و اسم مصدر اراده میشه، مثل خلق که در موارد زیادی به معنای مخلوق به کار گرفته میشه، یا لفظ که در موارد زیادی به معنای ملفوظ هست، یا عکس که به معنای معکوس است. در این بحث ما هم شرط به کار برده میشه، اما منظور از آن مشروطه، یعنی آنچه که انسان بر عهده خودش قرار میده و بر خودش لازم میکنه. لذا شیخ میفرمایند ثم قد یتجوز فی لفظ الشرط بهذا المعنا، یعنی شرط به این معنا که معنای مصدری است گاهی موقع به نحو مجازی استعمال میشه. فیطلق علی نفس المشروط، شرط میگیم ولی منظور ما مشروطه. کل خلق به معنا المخلوق که در موارد زیادی از لفظ خلق مخلوق اراده میشه. فیراد بهی ما یلزمه الانسان علا نفسه. پس در اون جایی که شرط به نحو مجازی به کار برده میشه و مشروط اراده میشه، معنا اینه آنچه که انسان لازم میکند بر عهده خودش و متعهد به اون میشه، بر خود آنچه که انسان آن را بر خودش لازم قرار داده، اون مشروط منظور هست. خب ادامه بحث مربوط میشه به معنای دوم که برای شرط ذکر شده، معنای دوم عرفی که در عرف عام شرط به معنای مطلق چیزی گرفته میشه که یلزم من عدمه العدم، یعنی اگه نباشه مشروطم نیست. حالا فرقی نمی کنه که از اموری باشه که یلزم من وجوده الوجود یا نه، یعنی چیزی باشه که از وجودش وجود مشروط هم لازم بیاد که این مخصوص علت تامه یا جزء اخیر علت تامه، یا اینجوری نباشه. و در این زمینه ملازمه ای نباشه، مثل مقتضی تنها، شرط تنها، معد تنها. ببینید مقتضی به گونه ای هست که یلزم و من عدمه العدم، اگه نباشه معلول نیست، اما اینجوری نیست که و یلزم و من وجوده الوجود. مقتضی تنها اگه باشه به این معنا نیست که معلول تحقق پیدا میکنه. همچنین شرط تنها اگر نباشه، البته شرط تنها یعنی آنچه که در اصطلاح اصولی و منطقی شرطه، که در کنار مقتضی و موعد و عدم المانع جزئی از اجزاء علت تام هست، شرط به این معنا. اینجوری نیست که اگر باشد معلول هم تحقق پیدا میکنه، یعنی شرط تنها اگه در خارج تحقق پیدا کرد به معنای این نیست که معلول تحقق پیدا میکنه، ولی شرط این ویژگی رو داره که اگر نباشد معلول تحقق پیدا نمیکنه. موعد هم به همین صورت هست. هر یک از اجزاء علت تامه این ویژگی رو دارن که اگر نباشن معلول تحقق پیدا نمیکنه، اما اگر به تنهایی باشن اینجوری نیست که معلول تحقق پیدا کنه. پس معنای دوم شرط در عرف یعنی آنچه که اگر نباشد مشروط نیست، معلول نیست، تحقق پیدا نمی کنه. بدون در نظر گرفتن اینکه آیا از وجود اون هم وجود معلول، وجود مشروط تحقق پیدا می کند یا نه، به این جهت توجه نداریم، فقط به اون جهت اول توجه داریم. لذا می فرمایند که الثانی ما یلزم من عدمه العدم، شرط یعنی آنچه که از نبودنش نبود معلول، نبود مشروط حاصل میشه. اگر نباشد معلولم نیست، اگر نباشد مشروطم نیست. من دون ملاحظت انه یلزم من وجوده الوجود اولا، دیگه ملاحظه نمی کنیم اینکه از وجود او آیا وجود معلول، وجود مشروط حاصل میشود یا حاصل نمیشود. اگر باشد آیا معلولم هست یا معلول نیست. و هو، حالا قبل از اینکه این مطلب رو بگیم، ببینید تا اینجای این معنای دوم این نتیجه رو میتونیم بگیریم که شرط به این معنا شامل مقتضی، عدم المانع، موعد، علت تامه و خود شرط به اصطلاح اصولی و منطقیش می شود، همه اینها را شامل میشه بنا به این معنای دوم. در ادامه میفرمایند و هو به هذا المعنا اسم جامد لا مصدر، شرط با این معنای دوم اسم جامده، مصدر نیست، لذا اشتقاق هم نداره. البته یکی دو تا لفظ ازش مشتق می شوند که اونم خلاف قاعده. فلیس فعلا لأحد، البته در نسخه بدل داره که فلیس فعلا ولا حدثا، یعنی حدث نیست که مصدر باشه. و اشتقاق المشروط من لیس علی الاصل کشارد، از شرط به معنای دوم که اسم جامد هست دو لفظ مشروط و شارط اشتقاق پیدا میکنه، اما این خلاف اصله. و لذا لیسا به متضایفین فی الفعل و الانفعال، از اونجا که شرط به این معنای دوم اسم جامد هست، رابطه بین شارط و مشروطی که از شرط مشتق میشود تزایفی نیست. ببینید در اون معنای اول، شرط به معنای اول که مصدری و حدثی بود، شارط و مشروط نسبت و رابطه تزایفی داشتن، متزایفان بودن، به این معنا که ضارب و مضروب این چنین بودن که ضرب از ضارب صادر می شد و بر مضروب وارد می شد، قرار می گرفت. از تکرار می کنم، ضرب از ضارب صادر می شد و بر مضروب قرار می گرفت و وارد می شد. رابطه تزایفی رو ما مشاهده می کنیم. اما شرط در معنای دوم بگونه ایست که رابطه و نسبت بین شارط و مشروط این چنین نیست. یعنی بله می فرمایم ولذا لیسا به متضایفین فی الفعل و الانفعال. یک مثال بزنیم، وضو شرط نمازه. خب شارط کیه؟ شارع مقدسه، خداوند متعال، جائل و شرطیه هست، کسی است که شرطیت رو برای وضو قرار میده. اما مشروط خود وضو نیست، بلکه مشروط نمازه. خدا شرط را، ببخشید، خداوند متعال به عنوان شارع شرطیت رو برای وضو قرار میده، اما به خود وضو مشروط گفته نمیشه، مشروط نمازه. پس شارع شارط هست، شرط کننده است، جائل و شرطیه است، نماز مشروطه و وضو شرطه. اینجا بین شارط و مشروط نسبت تزایفی نیست، بل شارط هو الجائل و المشروط هو ما جعل له الشرط. شارط جائله که در مثال ما شارع مقدسه، و مشروط اونی که شرط برای او قرار داده شده در مثال ما نماز. کل مسبب و المسبب المشتقین من السبب. در سبب که مسبب و مسبب هر دو از او مشتق می شود، بس همینه. یعنی با توجه به اینکه اسم جامد هست، مسبب و مسبب رابطه و نسبت تزایفی با هم ندارن، متزایفان به حساب نمیان، بلکه مسبب یعنی جائل و سببیه، اما مسبب خود سبب نیست، بلکه اون چیزی است که از سبب صادر می شود. مثلا خداوند متعال آتش رو خلق کرده و برای آتش حرارت قرار داده. خدا جائل السببیه هست و مسبب حرارتی است که از آتش صادر میشه. مسبب حرارته و سبب آتشه. خداوند متعال مسبب، سبب سازه، جائل السببیه است که در حقیقت آتش را سبب حرارت قرار میده. اما به آتش مسبب نمیگن، بلکه به حرارت مسبب میگن. فعلم من ذلک، از این بیاناتی که ارائه شد فهمیده میشه که شرط به مانند امره. لفظ امر دو معنا داره، یک معناش مستریه و معنای دیگرش اسم جامده. معنای مستری امر طلب و لذا مشتقم زیاد داره، ماضی، مضارع، امر و مشتقهای دیگه ازش صادر میشه و استفاده میشه. اما امری که اسم جامد هست به معنای شیء هست و بر امور جمع بسته میشه، ولی امر به معنای مستری جمعش اوامره. تکرار میکنم، امر به معنای مستری که مشتقات زیادی داره بر اوامر جمع بسته میشه، به معنای طلب هست. اما امر که اسم امری که اسم جامد باشه به معنای شیء هست و مشتقی هم نداره و بر امور جمع بسته میشه، جمعش اموره. فعلم من ذلک ان الشرط فی المعنیین، شرط در این دو معنایی که داره نظیر الامر، به معنی المستر و به معنی شیء. تا اینجا دو معنای عرفی لفظ شرط رو به خوبی از محضر شیخ استفاده کردیم. در ادامه دو معنای دیگر که اصطلاحی هستن ارائه میشه. و اما استعماله فی السنة النحات علی الجملة الواقعة عقیب ادوات الشرط فهو اصطلاح خاص مأخوذ من افادة تلک الجمله لکون مرمونها شرطا بالمعنى الثانی. نحات از شرط، از لفظ شرط یه استفاده خاصی دارن، در یک معنای خاصی از اون استفاده می کنن. منظور نحات از شرط اون جمله اولیست که بعد از ادوات شرط قرار می گیره. ادوات شرط مثلا مثل ان، ان جا اک زیدون فاکرمه، بعد از ادوات شرط دو تا جمله قرار میگیره. نحوی ها به اون جمله اول میگن فعل شرط، به جمله دوم میگن جزا. اگر دقت بکنیم میبینیم این جمله اول تقریبا همون معنا و جایگاه شرط به معنای دوم عرفی رو داره. ملاحظه بفرمایید. اما استعماله، یعنی استعمال لفظ شرط در السنه نحات، لسان نحوی ها، بر جمله ای که واقع شده پشت سر، عقیب ادوات شرط، پشت سر ادوات شرط مثل این، ازا، فهو اصطلاح خاص. این یه اصطلاح خاصی است، ماخوذ من افادته تلک الجمله لکون مضمونها شرطا بالمعنى الثانی. این اصطلاح خاص به دست اومده، اخذ شده از اینجا که اون جمله بعد از ادات شرط افاده می کند، می فهماند مضمون شرط به معنای دوم رو. شرط به معنای دوم که همین چند دقیقه قبل توضیحش دادیم، یعنی شرطی که به معنای اسم جامد هست که ما یلزم من عدمه العدم، اگه نباشه معلول نیست، مشروط نیست. اگه جمله اول تحقق پیدا نکنه اون جزا هم تحقق پیدا نمی کنه، موجودیت پیدا نمی کنه. ان جاء زیدون فاکرمه، وجوب اکرام وقتی است که زید بیاید، مجیء زید باشد. اگه مجیء زید تحقق پیدا نکنه وجوب اکرام هم تحقق پیدا نمی کنه. کما، این معنای دوم اصطلاحی است. کما ان استعماله فی السنت اهل المعقول والاصول فی ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود. معنای شرط در اصطلاح اهل معقول، یعنی کسانی که در علم فلسفه، منطق، کلام، اصول کار میکنن، عبارت است از ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود. شرط اون چیزی است که اگه نباشه مشروط، معلول هم نیست، ولی و اینطوری نیست که اگر باشد معلول و مشروط هست. ولا یلزم من وجوده الوجود، از معدوم بودنش عدم مشروط، عدم معلول حاصل می شود، اما از وجود اون اینجوری نیست که وجود اون به تنهایی، اینجوری نیست که مشروط و معلول موجودیت پیدا بکنه. در این تعریف شرطی که نتیجه این تعریف میشه در حقیقت در کنار دیگر اجزاء علت تامه قرار میگیره. یعنی اجزای علت تامه عبارت است از مقتضی، موعد، عدم المانع و شرط. هر یک از اینا را وقتی مورد توجه قرار میدیم میبینیم شرط این ویژگی رو داره که چیزی است که اگر نباشد معلول هم نیست، تحقق پیدا نمیکنه، اما اگر بود، اگر باشد، به این معنا نیست که لزوما حتما معلول تحقق پیدا میکنه، بلکه در صورت معلول تحقق پیدا میکنه که بقیه اجزای علت تامه هم محقق باشه، یعنی مقتضی هم باشه، عدم المانع هم باشه و موعد هم محقق باشه. خلاصه اینکه شرط به این معنا در حقیقت متفاوته با علت تامه، مقتضی، عدم المانع و موعد هست. در کنار اینها به عنوان یک جزء علت تامه مورد توجه قرار میگیره. میفرمایند کما ان استعماله فی السنت اهل المعقول والاصول فی ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود. به این معناست. این معنا از کجا اخذ شده؟ این ماخوذ من ذلک المعنا، از همون معنای دوم عرفی اخذ شده که ما یلزم من عدمه العدم بود، الا انه اضیف الیه ما ذکر فی اصطلاحهم مقابلا للسبب. اینجا یه اضافه ای داره، چون در اون معنای دوم فقط بخش اول بود که ما یلزم من عدمه العدم، دیگه اون جزء دوم که ولا یلزم من وجوده الوجود نبود. اینجا در این معنای اصطلاحی همون معنای دوم عرفی است با به اضافه این ویژگی که ولا یلزم من وجوده الوجود، که نتیجهش این میشه که شرط به معنای اصطلاحی در نزد اهل معقول یک معنایی است در کنار دیگر اجزاء علت تامه. فقط تلخص مما ذکرنا ان للشرط معنیین عرفیین، از همه آنچه که گفته شد به دست اومد که شرط دو معنای عرفی داره و آخرین اصطلاحیین لا یحمل علیهما الاطلاقات العرفیه. شرط دو معنای عرفی داره، دو معنای اصطلاحی. هر جا شرط در یک اصطلاح عرفی مشاهده شد، در نزد عرف به کار گرفته شد، این شرط رو حمل به اون دو معنای اصطلاحی نمی کنیم، چون دو معنای اصطلاحی مال اون اصطلاح خاصه. بل هی مرددتون بین الاولیین، بلکه لفظ شرط مردد بین اون دو معنای عرفی میشه که آیا به معنای الزام و التزام باشه یا به معنای ما یلزم من عدمه العدم من دون ملاحظت انه یلزم من وجوده الوجود او لا باشه. بین این دوتا مردده. فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى اِرَادَةِ الْمَسْتَرِ تَعَيَّنَ الْاَوَّلِ، اگر قرینه‌ای مشخص بکنه که منظور اون معنای اول عرفی است، یعنی معنای مستری است، همون معنای اول تعین پیدا میکنه. او علا، این او علا عطف است به علا ارادت المستر، یعنی فَإِنْ قَامَتْ قَرِينَةٌ عَلَى اِرَادَةِ الْجَامِعِ، قرینه ای به ما بفهمونه که معنای عرفی دوم شرط مراده، تعین الثانی، و الا حصل الاجمال. اما اگر قرینه ای برای تعین هیچ یک از این دو معنای عرفی شرط نبود، کلام اجمال پیدا میکنه، لفظ شرط مجمله و ما نمیتونیم معنای خاصی از لفظ شرط برداشت بکنیم. در ادامه میفرمایم و ظهر ایزن ان المراد بالشرط في قولهم صلوات الله عليهم المؤمنون عند شروطهم هو الشرط باعتبار كونه مصدرا او مستعملا في معناه اعني الزاماتهم على انفسهم واما مستعملا بمعنى ملتزماتهم واما بمعنى جعل الشيء شرطا بالمعنى الثاني. میخواد در حقیقت این مطالب رو پیاده بکنه در روایتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که المؤمنون عند شروطهم. خب شرط رو در اینجا به چه معنا باید بگیریم؟ میفرمایان میتونه به معنای اول عرفی باشه، البته چه استعمال حقیقیش که همون الزام و التزام بود، و چه اون استعمال مجازی است که شرط رو بگیم و مشروط رو اراده بکنیم که بشه ملتزمات. هر دو درسته، همون استعمال حقیقی معنای اول عرفی و هم استعمال مجازی. و احتمال بعدی هم اینه که شرط در اینجا به معنای دوم عرفی باشه، یعنی ما یلزم من عدم هل عدم، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا از وجودش هم وجود معلول لازم می آید یا نه. دوباره این عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و ظهر عیزن ان المراد بالشرط فی قولهم صلوات الله علیهم المؤمنون عند شروطهم، مراد از این شرط در این روایت چیه؟ هو شرط به اعتبار کونه مسترا، که همون معنای اول عرفی است. حالا یا به نحو استعمال حقیقی که اینه، اما مستعملا فی معناه، و یا استعمال شده در اون معنای حقیقیش که اعنی الزاماتهم علی انفسهم، یعنی مؤمنین باید پای اون الزاماتی که بر خودشون قرار میدن باشن، و اما و یا مستعملا به معنا ملتزماتهم که معنای مجازی میشه، استعمال شده شرط اما مشروط اراده شده. در اینجا ملتزمات مراده، آنچه که بر عهده خودش یا دیگران قرار میده. البته اینجا چون نظرمون به حدیث شریفی است که از رسول گرامی اسلام نقل شده، یعنی المؤمنون عند شروطه، معنایی میشه که استعمال شده به معنای آنچه که مؤمن بر عهده خودش قرار میدهد، قرار داده است، باید ملتزم به اون باشه. خب این احتمال هم است. در ادامه میفرماین و اما به معنا جعل شیء شرطا بالمعنى الثانی، که شروط در اینجا به معنای دوم باشه، به معنای دوم عرفی، به معنا التزام عدم شیء عند عدم آخر، که ملتزم باشیم، ملتزم باشد مؤمن به این رابطه که اگر چیزی ملتزم باشه به عدم شیء عند عدم آخر، که همون معنای دوم میشه که ما یلزم من عدمه العدم و سیجیء الکلام فی ذلک. در ادامه باز این بحث و این معنا مورد توجه قرار میگیره. خب خوبه که یه مقدار دیگه ای هم بخونیم ببینیم که شرط در بعضی از روایات رو باید به چه معنا بگیریم. و اما شرط فی قوله ما الشرط فی الحیوان قال ثلاثه ایام للمشتری، شرط در این روایت به چه معناست؟ میفرمایند میتونه به معنای ما قرره الشارع باشه، ما الزمه الشارع باشه، که منظور از اون تسلط بر فسقه، یعنی خدا چه چیزی رو قرار داده و چه چیزی رو به عنوان امر لازم مقرر فرموده که مشتری مسلط باشه بر فسق، به این معنا باشه که مصدر به معنای مفعول میشه، یعنی استعمال مجازی معنای اول عرفی. و میتونه منظور از شرط در این روایت خود خیار باشه، خود خیاری که شارع اون رو مشخص کرده. خب حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اما شرط فی قوله ما الشرط فی الحیوان قال ثلاثه ایام للمشتری، سوال میکنه که شرط در حیوان چیه؟ یعنی خیار در حیوان چیه؟ میفرماین 3 روزه که برای مشتری ثابت میشه. قلت و ما شرط فی غیره، شرط یعنی خیار در غیر حیوان چیه؟ قال امام میفرماین البیعان بالخیار حتی یفترقا، که دو طرف معامله خیار دارن تا وقتی که از هم جدا بشن. و همچنین این روایت که و قولهی، یعنی اما الشرط فی قولهی الشرط فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری اشترت ام لم یشترت، یا بخونیم اشترت یعنی مشتری او لم یشترت، شرط بکنه یا شرط نکنه، چرا که خیار حیوان خیار شرعیه، حکم شرعیه، جعل شرعی داره، حتی اگر دو طرف معامله قرار ندن حرفش هم نزنن ثابت. فیحتمل، احتمالی که داده میشه اینه که ایراد بهی به این شرط ما قرره الشارع و الزمه علی المتبایعین او احدهما، منظور از این شرط اون چیزی باشه که شارع مقرر فرموده باشه و لازم کرده باشه بر هر دو طرف معامله که مربوط به خیار مجلسه، او احدهما که مربوط میشه به خیار حیوان، که اون چیه؟ ما قرره و شاره، ما الزمه و شاره چیه؟ من التسلط علی الفصح، من بیانی است که منظور همون تسلط بر فسخه. نتیجه این میشه فیکون و مسترم به معنی المفعول، شرط معنای مستری داره و به معنای مفعوله، یعنی معنای مجازی عرفی اول، معنای مجازی معنای عرفی اول. فیکون المراد بهی، فیکون المراد به نفس الخیار المحدود من الشاره. پس منظور از این شرط خود اون خیاری است که شارع مقدس اون رو مشخص کرد. این احتمال اول. و یحتمل ان یراد به الحکم الشرعی المقرر، شاید منظور از این شرط اون حکم شرعی باشه، نه اون تسلطه که خود خیاره و برای مشتری یا هر دو طرف معامله قرار داده شده، نه حکم شرعی، خود حکم شرعی. و هو ثبوت الخیار، منظور از این شرط حکم شرعیه، یعنی ثبوت خیار، ثابت بودن خیار. و علا کل تقدیر، البته اینجا عرض بکنم در این احتمال دوم خوب توجه بکنیم که شرط در الزام ابتدایی استعمال شده، در الزام استقلالی بکنم و علا کل تقدیرن ففی الاخبار انهو هین ازن به قوله سلاست و ایام مسامحتون. علا کل حال، یا علا احتمال اول را بپذیریم یا احتمال دوم، این علا کل تقدیر به همین برمیگرده، احتمال اول را بپذیریم یا احتمال دوم، باید توجه داشته باشیم این که در روایت از شرط در حیوان اینجوری خبر داده شده، اخبار اینچنینی شده که سلاست و ایام، شرط در حیوان سه روز هست، اینجا یه مسامحه‌ای مشاهده میشه، یعنی باید به تأویل ببریم، توجیه بکنیم، توجیه احتیاج داره، به خاطر اینکه اون شرط تمام این سه روز نیست، بلکه شرط در این سه روز ثابت است، نه اینکه جزء اول خیار بر جزء اول این سه روز منطبق باشه و جزء آخر خیار هم بر جزء پایانی و آخر اون سه روز منطبق باشه، اینجوری نیست، بلکه خیار که یک حقی است که برای دو طرف معامله یا مشتری قرار داده شده، یک طرف معامله قرار داده شده، این حق در این سه روز محققه و این سه روز ظرف تحقق خیار هست. پس این توجیه رو باید توجه داشته باشه. نعم فی بعض الاخبار فی الحیوان کلهی شرط و ثلاثت ایام، در بعضی از اخبار تعبیر این چنینه که فی الحیوان کله شرط و ثلاثت ایام. توجه داشته باشیم این عبارت به سه گونه میتونه تلفظ بشه. اول اینجوری بخونیم که شرطون ثلاثت و ایامن، دوباره تکرار میکنم فی الحیوان کله شرطون ثلاثت و ایامن. اگر اینجوری تلفظ بکنیم این ثلاثت و ایام میشه بدل شرط، که در هر حیوانی کل حیوان شرط هست، شرطی هست، اون شرط چیه؟ ثلاثت و ایام هست، البته با همون توضیحی که عرض شد که در حقیقت این ثلاثت و ایام ظرف تحقق خیال. این یک. دومین تلفظ اینه که بگیم فی الحیوان کلهی شرطون ثلاثت ایامن، در هر حیوانی شرط هست، ثلاثت ایام نسبش علی الظرفیه است که در حقیقت فی ثلاثت ایام، نسبش بنابر ظرفیت. خب اینم یه تلفظ. تلفظ بعدی اینه که فی الحیوان کله شرط ثلاثت ایامن، به این صورت بخونیم. ولا یخفا، جناب شیخ میفرمایند ولا یخفا توقفه علی التوجیه، که باید کلام رو توجیه بکنیم، بدون توجیه این عبارت درست نمیشه. ولی باید توجه داشته باشیم که اگر ما اون احتمال اول و دوم رو در تلفظ این روایت بپذیریم، دیگه توجیه لازم نداریم. اما اگر تلفظ سوم رو، یعنی روایت رو اینجوری بخونیم، فی الحیوان کله شرط و سلاست ایام، در این صورت خب باید توجیه بکنیم روایت رو تا قابل قبول باشه، که توجیهش هم عرض شد. الحمدلله علی ما انعم.